بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه اخبار و ادله‌ای که ممکن بود برای عدم حجیت ظواهر کتاب به آنها استشهاد و استدلال شود، رسیدیم به برخی از روایاتی که در همین باب مرحوم صاحب وسایل آوردن و اینها زیر اون آیه شریفه محکمات و متشابهاته و ممکن است کسی به این شکل به این روایات و آیه تمسک بکنه برای نفی حجیت ظواهر کتاب. تقریر اجمالی مسئله زیر این روایات مرتبط با آیه و خود آیه شریفه سوره آل عمران خواهیم داشت و بعد هم یک بحث یه مقداری موسعی در خود آیه. استدلالی که ممکن است به این آیه انجام پذیرد ولی با انضمام روایاتی که زیلان آمده. چرا میگیم با انضمام؟ برای اینکه اگر به خود آیه الان بخوایم استشهاد بکنیم، ممکنه کسی بگه این ظهور آیه است و این اول کلام. رضا صاحب وسائل گرچه الان مشیش این نیست که آیات رو مستقل بیاره، برخلاف صاحب بهار مرحوم علامه مجلسی که اول آیات رو میاره بعد روایات رو میاره، ایشون خب در وسائل این مشی رو نداره. ولی علاوه بر این در اینجا اگر کسی بخواد به آیه شریفه محکمات و متشابهات برای عدم حجیت ظواهر کتاب استدلال و استشهاد کند، باید بگوید روایات این را تأیید کرده که آیات محکم داریم و متشابه و متشابه هم اینا را میگیره. این باید بگه فهم ما مستقلن از آیه محل بحثه، نمیشه استدلال مستقیم به اون بکنیم برای اینکه مصادره بر مطلوبه. باید بگیم که روایات همین فهم از متشابهه که در آیات هست این رو تأیید کرده که در روایات همینجور داره که قرآن محکم و متشابهه و به متشابهات نباید توجه کرد. این وجه اینه که ما همینجور اینو زیر روایات داریم میگیم. ولی خب الان ریشه این مسئله همون آیه است. در روایات هم ارجاع به آیه میده. حالا ببینیم چیه داستان. اصل استدلال تقریر ساده اولیش اینه که قرآن میگه محکم و متشابه داریم و متشابهات را نباید دنبال کرد. همینجور به متشابهات نمیشه توجه کرد و استدلال و استشهاد کرد. این یک. و مقدمه دوم این که ظواهر جزء متشابهاته، برای اینکه ذو وجوه ظواهر به خصوص ظواهر ظنی ذو وجوه، یکیش حالا احتمال بهتری دارد، میگه اینم جزء متشابهاته. و روایات میگه نباید دنبال متشابهات رفت مگر اینکه معصوم تعیین تکلیف بکنه در اونجا. این استدلال متوقف بر این دو مقدمه است که اشاره شد. اما برای بررسی مسئله ما ابتدا باید بریم سراغ خود آیه شریفه سوره آل عمران که آیه مثلا ششم هفتم سوره آل عمران هست. آیه به این صورته و ما ذیل اون چند تا مطلب رو باید متعرض بشیم. البته اگر بخوایم همه مسائل این آیه رو بگیم چندین جلسه وقت میخواد. منتها دو سه موضوع مرتبط با بحث ما از آیه را متعرض خواهیم شد. آیه شریف اینطور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در دلشون گمراهی و آلودگی است، یتبعون ما تشابه من، همون گروه دوم را دنبال میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، برای فتنه انگیزی و ایجاد انحراف و زلالت به آیات متشابه تمسک میکنن، و ابتغاء تعویله و برای اینکه برن دنبال تعویل قرآن، و در حالی که و ما یعلم تعویله الا الله. بعد ادامه هم داره، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. برای اینکه ببینیم که متشابهات قرآن که در این آیه آمده و روایات هم بر همین مهر تأیید زدن که مفاد این که تقسیم آیات به محکم و متشابه باشد را تأیید کرده اند چیست، باید یک تأملی در این آیه و به تبع اون در روایات بکنیم. ابتداعا یک چند نکته را من اینجا مرور سریع میکنم. یک نکته که همه مفسرین فرمودن، برام علامه داره و خیلی قوی و مفصلش در مثلا تفسیر کبیر فخر رازی آمده، سایر تفاسیر هم آمدن. خب تفسیر کبیر فخر رازی تفسیر خیلی واقعا استدلالی قوی سنگینی است دیگه، و در سایر تفاسیر هم آمده. نکته اول اینه که در باب محکم و متشابه بودن قرآن ما سه طایفه آیات داریم. آیاتی که به طور مطلق همه قرآن را محکم توصیف کرده، احکمت آیاتو که مطلقه، این یک گروه. چند جای قرآن داریم که احکمت آیاتو کتاب محکم است، که اونجا تقسیم نداره، همه قرآن محکمه، این یک گروه. گروه دیگری داریم که مالا کمتره، ولی یکی یا دوتا مثلا آیه و بعضی روایات داره که همه قرآن را متشابه تعبیر کرده، متشابهن مثانی، اون آیه شریفه که میگه قرآن همش رو توصیف به متشابه کرده. و طایفه سوم آیاتی است که قرآن را تقسیم کرده به دو گروه محکم و متشابه. این مطلبی است که در همه تفاسیر آمده، از آیات قرآن استفاده شده. گفته شده که اون محکم اولی که آمده، که محکم علل اطلاق در کل قرآن، به معنای این است که همه آیات قرآن یک استحکام ذاتی و اتقان ذاتی علل اطلاق به نحوه عام دارن، که در اونجا این تقسیم دیده نشده. همه آیات من عند الله هستن، متکی بر حقایق عالم هستن، و نهایتاً از یک مدلول متقن نهایی برخوردارن. حالا این مدلول نهایی دست کیست و چگونه به اون راه برده میشه، اون را کار نداره. فی حد نفسه همه آیات قرآن دارای یک باطن و واقعیت حقن، و مدلول نهایی حق ثابت داره. این استحکام نفس الامری همه آیات، که استحکام و احکام و محکمیت مطلقه است و بیشتر جنبه نفس الامری داره، با قطع نظر از این که دیگران حالا چجوری از این برداشت بکنن. همش متقنه، همش محکمه و مدلول قطعی نهایی حق دارد. این گروه اول. گروه دوم هم که همه آیات رو گفتن یک متشابه هستن، اونجا منظور اون تشابه اجمال و امثال اینها نیست، منظور این ناظر به هم بودن است، مکمل هم بودن است، و اینکه اینها در یک منظومه متکامل متناظر و همگن قرار داره. اینا همه همگنند، و به یک دیگر یک توجهی دارن. این هم مفهوم دیگری است که بر اساس اون متشابه تعبیر شده و از همه آیات قرآن توصیف به تشابه به عمل آمده، که تشابه واقعی باز نفس الامری است به مفهوم همگنی و قرار داشتن اینها در یک منظومه منسجم و سامانمند منظور هست، یک شبکه منضبط و مکمل هستند. این دو گروهی که کار به اینا نداره. همه فرمودن که این آیه بیانی دارد غیر از اون دو بیان در اون دو گروه از آیات، و اون بیان اینطوره که میگه قرآن به دو قسم تقسیم میشه، آیات قرآن به دو قسم تقسیم میشه، برخی محکماتن هن ام الکتاب، برخی متشابهاتن. در اینجا نه بحث از یک استحکام نفس الامریه فی الواقع در همه آیات، نه سخن از یک تشابه و تناظر آیات باز همه آیات نسبت به هم دیگه است، بلکه سخن از این است که آیات را میشه به دو بخش تقسیم کرد، آیاتی که محکمات و آیاتی که متشابهات. در این اصطلاح محکمات و متشابهات از منظر مخاطب عامه و مواجهه مخاطبین با آیه در استفاده از آیه است، در این دیگه تردیدی نیست که این محکم و متشابه کار به اون وصف نفس الامری و ثبوتی آیات قرآن نیست، بلکه یک وصفی است که در مقام برداشت، استظهار و مواجهه مخاطبین با آیات شریفه پدیدار میشه. اینجاست در مقام ثانوی استظهاری بعد از اون مقام ثبوتی است که آیات قرآن به دو گروه تقسیم میشه، آیاتی که محکم است، احکام و استحکامش از حیث مواجهه من با اوست و یا حرف زدن او با من مخاطبه، میگه استحکام داره. استحکام داره یعنی در معرض کجفهمی و کجتابی در استظهار نیست، و در مقابل آیاتی که یک زمینه‌ای در اون وجود داره که کجتابی در فهم پیدا بشه، انحراف در استظهار در اون پیدا بشه. و اون آیه شریف هم که بفرماد فی شفاء الناس ولا یزید الظالمین الا خسارا، یکی از معانیش همینه که در این کتاب غیر از محکمات متشابهاتی است که اون موجب برداشت های ناروا و در نتیجه زلالت و خسارت می شود. با اینکه نور هدایت همش محکمه، همه نور، همه هدایت، بیان تبیان به لحاظ نفس الامری، ولی در مقام مواجهه نه، اینا تقسیم میشه، تعدادی محکمه تعدادی متشابهه. به این با این بیانی که آیان فرموده اند، در واقع این تقسیم ناظر به مقام استفاده و استظهار و مواجهه مخاطب با آیات شریف قرآن است، و بر همین اساس است که محکم و متشابه وصف قرآن است از حیث مواجهه من با اون، در حالی که اون دو وصف مطلق بود قبل از اینکه به مواجهه ما هم برسه، این محکمه یا تشابه داره، ولی این در مقام مواجهه است، این تقسیم در گروه سوم. و همین نشان میده که این تقسیم از حیث ارتباط برقرار کردن من با قرآنه، که ارتباط منم با قرآن در همین استفاده و استظهار و از استکشاف معانی اون هست که در این مقام و از این حیث آیاتی محکمن، هیچ تردید شبهی در اونها نیست و می شود از اونو استفاده کرد. و آیاتی هم در اون تشابه و تردید و تردد و اضطراب و ابهامی در مقام برداشت و استظهار نسبت به اون وجود داره که اینها میشون متشابه.
خود آیه داره محکم رو اسناد میده به آیه شما، میگه محکم من میفهمم محکمه چون یه رو نمیفهمم شما.
حالا یک بحث خود این آیه از محکماته یا متشابهاته، این بحث انجامم شده. گفته شده که البته در این حدی که ما میایم جلو که تقسیم میشه یک، این تقسیم هم به لحاظ برداشته در این جهت از محکماته. واقعا داره میگه آیات، این صراحت داره محکمه که آیات یک دست نیست، بعضی محکم است و اتقان در مقام برداشت دارد و بعضی یک استرابی دارد. این جزء دلالات صریح این آیه شریف است، در این حدش نمیشه تردید کرد. البته در دائرش چرا اون خودش تشابهی وجود داره، والا اینم را بعد میگیم. الان هم عرض بکنیم که حالا اینو بعد میگیم دیگه. این یک مطلب
تشابه در برخورد با مخاطب خود شارع هم این تشابه رو ایجاد
کرده. بله بله بله. از فخر رازی بگیرید بیا تا علامه طباطبایی و تفسیر نمونه، همه بحث کردن که چرا در قرآن متشابه وجود داره و از دو وجه تا 5-6-7 وجه ذکر شده که چرا اصلا تو قرآن متشابهه. اونم فلسفش بعیده که ما اینجا به اون بپردازیم، ولی شاید هم گفتیم. حالا ببینیم
تا چقدر حتی به روایات هم نیاز
نداریم. این حد حتی اخباری هم شاید بگه که در حد اصل تقسیم نه، اما در دائرهش مقدار بحث. یکی از بحثایی که حالا چون باز میفرمایید ناچارم وسط مبحث هم اشاره بکنم اینجا مطرح هست، این است که آیه وقتی که محکم شد در همه جهاتش محکمه، متشابه که شد در همه جهات متشابهه، یا ممکنه آیه در یه جهتی محکم در یه جهتی متشابه باشه. و اگر این دومی باشه و خود این آیه از آیاتی است که از یک جهت اون اصل اون تقسیم و مصداقهای واضح برای اون محکمه و از جهت دائرش یک نوع ممکنه بگیم تشابه داره. خیلی خوب، این یک مطلب در این آیه شریف است که شاید دیگه در این حد مورد وفاق هم باشه و جای بحثی نداشته باشه.
منبوت قرآن اهل بیت هم آیه متشابه دارن یا نه؟
اینم باید بحث کرد، ببینیم باید بحث کرد، شاید هم باید کمی بهش بپردازیم. یعنی یک سؤاله که آیا پیغمبر و ائمه به تمام بطون و رازهای قرآن احاطه دارن یا سر مستعثر در قرآن وجود داره، چون خداوند یه سر مستعثر داره، یک اسراری داره که فقط برای خودش نگه داشته، آیا اونم در قرآن هست؟ اونم یه بحثیست دیگر که ممکنه حداقل از بعضی از روایاتون ها استفاده میشه که چرا یه چیز رو سر مستعثر هم داریم که برای خود فقط نگه داشته. این یک مبحث. مبحث دیگر در این آیه شریف این نسبت تشابه و تعویله، اینو با هم چه نسبتی دارن. و قبل از اون خب در باب تعویل باید بحث کرد، ما هم داریم گزارشی میدیم از اونش که در تفاسیره، و اون این است که تعویل یعنی چی؟ احتمالاتی ذکر شده و بر اساس اونها اون وقت این سوال مطرح شده که این آیات متشابه دارای تعویلند و تعویل و تشابه اینجا یک معنا دارد یا دائره های منطبقه بر هم دارد مساوی هست، یا اینکه نه اینا با هم فرق دارند. فرق هم دارند، حالا چه نسبتی بین تعویل و تشابهه؟ اینجا یک احتمال داده شده که بعضی از تفاسیر این را انتخاب کردن یا ترجیح دادن که تعویل و تشابه اینا مصداقاً بر هم منطبقه، و تعویل در اینجا یعنی همون معنای واقعی که تو متشابه وجود داره. این یک احتماله. و در نقطه مقابل احتمال دیگری است که نه، تعویل اینجا منطبقه بر تشابه نیست، بلکه یک امر دیگری است. بر اساس اینکه گفته میشه که تعویل یعنی اون مقصود نهایی که در آیه هست، یا اون چه که مرحوم علامه میفرمان که تعویل یعنی اون نفس الامر عینی خارجی که آیه به اون اتکا داره. خب اگر تعویل رو به معنای اون نفس الامر خارجی یا نفس الامر استظهاری آیه و مفاد استظهاری آیه حمل بکنیم، که این دوتا سوال علامه خیلی تاکید دارن برای این که نفس الامر واقعی است و دیگران هم طوری دیگه میگن، به نظر ما این دوتا قابل جمعه، اینا خیلی از هم جدا نیست. بله، حالا این آیه رو که من دارم بحث میکنم خاطرم این است که ما المیزان رو همینجور تو تعطیلات مباحثه میکردیم سال 54 مثلا 54 55 جلد اول و دوم المیزان رو تو تعطیلات مباحثه میکردیم با چند نفر، ولی رو این آیه هم وقت همینجور خاطراتم رو تجدید میکنم. ارشاد که این احتمال دیگه که این تعویل اعمه و منطبقه بر متشابه نیست، و اصلا دو تا مطلب رو آیه داره میگه. یکی میفرماد که متشابهاتی داریم که دچار یک اضطراب در مقام استظهار است، و یک بحث هم اینه که قرآن یک تعویلاتی دارد که بیشتر ناظر به بطونه. البته متشابهات هم بطن داره، ولی محکمات هم بطن داره، محکمات هم بطن داره. این هم یک بحث دیگری است که در اینجا مطرح شده. و عرض شود که حالا انتخاب اینها نیاز به بحث های جدی داره که من الان نمیخوام وارد اونها بشم. بعید نیست که ما اینا رو دو مقوله بگیریم و بگیم آیه به هر دو اشاره میکنه، گرچه تعویل معنایی داره که در متشابهات یه مقداری بار مضاعفی داره. یه همچین احتمالی ما میدیم که نیاز به بحث داره در جای خودش، فعلا دیگه ازش میگذریم. این هم یه بحث که نسبت تشابه و تعویل است.
کسی که تعویل را نداند آیه براش متشابه است؟
حالا اینا دیگه از ثمره این نسبت ها یکیش همین میشه. تا حالا من نمیخوام وارد ادامه بحث بشم چون داستان مفصلی داره دیگه. اگر میخواستیم ادامه بدیم باز تعبیر رو بدیم، هم ما معناش رو هم آیات دیگه و هم روایات رو ببینیم که الان مجال اون نیست و در صدد اون نیست. اینم یک بحث.
اگه منطبق باشن بحث ما نداره، درسته؟ تو چه
در حدی که در بحث ما تأثیر بذاره بعد یکی دو نکته میگیم. حالا اجازه بدید بریم جلو.
جای خودش همون درس تفسیر
تعطیل شده است. بله، همون درس تفسیر تعطیل شده. بله، و نکته بعد هم در این نکته سوم هم در آیه شریفه که خیلی محل توجه در تفاسیر قرار گرفته است، این و راسخون فی العلم یقولون آمنا است، که آیا این واو عاطفه است یا واو استنافیه است. دو احتمال در تفاسیر آمده. یک احتمال اینه که این راسخون واوش عاطفه است و عطف بر الله، ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، عالم به تأویل قرآن خدا و راسخون فی العلمند. این ادامه اون جمله قبلی است. این یک احتمال است. بنابراین این احتمال اون وقت یه مشکلی که برای مفسرین پیدا شده اون یقولونه است. پس اون یقولونه رو شکارش میکنی، داری میگین ما یعلم و تحویله و الا الله و راسخون فی العلم. یقولونه با سرش برای بالینی گذاشته بشه ذرا ادبی. قائلینی به این احتمال اول گفتن که یکی از این احتمالات رو در از نظر ادبی در یقولونه دادن، یکی اینکه این حاله ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخون فی العلم، در حالی که این راسخون میگن آمن نابه، هم تعویلشو میدونن هم میگن آمن نابه، ما به همش ایمان داریم. این یک احتمال هست. یک احتمال ادبی دیگه برای این وجه اول که واو عاطفه باشد این است که بگیم اینجا محذوفی داریم و راسخون ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخون فی العلم، محذوفی داره این که همین راسخون یقولون به کلون، یقولون به یقولون آمنا به، محذوفی داریم که حالا اون بحث حالش هم این مقدار محل بحث قرار گرفته که اینجور حالی اصلا واو عاطفه میخواد نمیخواد، بدون واو عاطفه درست نیست، واو حالیه درسته درست نیست اصلا. نمیدونم چیزی شما اینجا بحث شده تو کشاف و جنها دیگه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، واو استینافیه است و آیه با اون جدا میشه از قبل. ما یعلم و تعویله الا الله، تعویل مال خداست. راسخون در علم میگوین ما همه را قبول داریم، ما محکم و متشابه برامون فرقی نمی کنه، نظر باور و اعتقاد و اعتماد همه را قبول داریم. کلم من عند ربنا.
در آیه آمن رسول بگه مؤمنین آمن بالله ملائکه و کتبه و رسوله، مؤمنین که به کل کتب ایمان دارن نه فقط متشابهات.
نفی که نمی کنه چیزای دیگه، تو اینجا میگه که هم محکم رو قبول داریم هم متشابه رو. نفی که نمی کنه، حصر که نکرده بگه اونا رو نفی کنه. این دو احتمالی که اینجاست. جالب اینه که مفسرین اهل سنت غالبا مایل به اون به این احتمال دومن که میگن ما یعلم و تعویله الا الله، بعدم بر راسخون فی العلم یقولون کل من عند یقولون آمنا به کل من عند ربنا. و راسخون هم دایرش را وسیع میگیرن. ابن عباس هم میگه من راسخ در علمم، اونا میگن هر کسی که فهمی داره و درکی داره و ایمان واقعی داره این راسخ در علمه، و آدم مؤمنی که اعتقاد به خداش ثابته میگه همه این از خداست ولو که اون من نفهمم. این گرایش بیشتر اهل سنت به این دومی است و گرایش شیعه به اون اولی است. دلیلش هم اینه که روایات متعددی داریم از جمله در همین باب، روایات متعدد شاید مستفیض باشه. ذیل همین نرم افزارم که ببینید احادیث رو ببینید میبینید چقدر آمده در روایات که نحن راسخون یا علیون هو الراسخ، و بعضیش حسرم کرده انما عنینا، وقتی راسخون گفته ما فقط مقصودیم. و این اون وقت سازگارتره با اینه که عطف بگیره، بگه ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخونه فله. اهل بیت و من خطبه به که شد این دیگه یعلم و تعویله و ما میدانیم تعویل قرآن را، روایات میگه ما راسخه در علمی، ما آگاه به تعویلیم. در روایات فراوانی که در حد استفاضه و اینهاست حتما استفاضه داره. البته مانعی ندارد که کسی این روایات را بپذیرد و احتمال دوم را بگه، این ملازمه با اون نیست، ولی عملا گرایش مفسران شیعه به سمت احتمال اول و گرایش مفسران اهل سنت به سمت احتمال دومه. اما منافاتی نداره حتی کسی روایات شیعه رو بپذیره، اعتقاد شیعه رو داشته باشه، در این حال احتمال دوم بگه. به این شکل که میگه آیه اینو میگه ما یعلم تأویله الا الله، تمام شد. راسخون فی العلم هم میگن آمنا به کل من عند ربنا، حتی راسخون هم ممکنه آن باشه، همه مؤمنین واقعی هم رو بگیره. منطور روایات میگه که راسخ به معنای تام ما هستیم و عالم به تأویل بودنم را از روایات میگیریم، نه اینکه خود آیه الان مستقیم بگه. خود روایات میگه که الا الله اینجا فقط حصر در خدا کرده، ولی دلیل دیگری آمده گفته که اضافه میشه به خدا راسخون فلعه. مانعی نداره که تو آیه نباشه این، و با روایات بگیم کنار الله و در امتداد الله رسول خدا و ائمه قرار میگیرن. یکی از وجوهی هم که اهل سنت و اونایی که قائل واو عاطفه واو استنافی هستن ذکر کردن اینه که علامه طباطبایی هم شد اینو بگه، حالا یکی گفته اینا که این که بگه الا الله و راسخون پیغمبر نگه این جور نیست. قرآن معمولا جایی که غیر پیغمبر هم بیاد اول پیغمبر رو میگه بعد غیر پیغمبرم رو اضافه میکنه، این جور نیست. جواب دادن که اینجا مانعی نداره، برای اینکه کل آیه اصلا خطاب پیغمبره، هو الذی انزل علیک الکتاب، به این دلیله که دیگه پیغمبر رو ذکر نکرده. حالا این شواهد این طرف و اون طرف هم در اینجا ذکر شده که جای خودش. به نظر میاد که ما همون احتمال دوم ظاهرتره دیگه، که بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. ولی این منافات با این نداره که روایات میگه راسخون ما هستیم و راسخون تعبیر را میدانن. روایات متعدد داره قرآن را در واقع تفسیر میکنه، الا الله کنارش یه چیز دیگری هم را میگذاره، هیچ معنی نداره. یعنی اون اعتقاد شیعی را میشه داشت، ولی در این حال ظاهر آیه هم را از لحاظ باب استینافی اون را حفظ کرد.
این نمیخواد بگید که راسخون فیلعه خلاف اون منافقین که فقط
متشابه
رو
میگن
کلشو در نظر
میگیرن. بله دیگه، چرا؟
و این دیگه مانع از سوء برداشت
میشه. بله دیگه، یعنی همینو دیگه داره میگه. این یعنی اشاره به این داره که در هر حال این خیلی فرقی نمیکنه، اشاره به این داره که راسخ ایمان داره و اون را از خدا میداند. این ایمان و دلدادگی واقعی موجب میشه که او در مسیر تفسیر به تأویلات و تفسیر من عند نفسه و اخذ متشابهات نشه. یعنی یا میفهمد اینو ارجاع میده به محکمات، معنا رو روشن میکنه. اگرم نفهمه راه انحرافی نمیره، یعنی دست از محکمات بر نمیداره. محکمات راهنمای اصلی هست. محکمات اینه که لیسه کمثله شی. رضا اگر گفت که ید الله فوق ایدی هم نتونستن معنا بکنه، نمیگه ید الله یعنی تجسم در خدا، چون لیسه که مثل شی. ان الله علی العرش استوا رو به فریب نمیده. یا اینکه اونجا میگه که عرض شود که یذل الله اذله الله، اینو تفسیر جبر نمیکنه، برای اینکه محکمش اینه که انسان مختاره. این پذیرش واقعی و ایمان واقعی موجب میشه که همه رو بپذیرد، یا اینه که ارجاع میده به محکمات رو معنا میکنه، یا اینکه اگه ارجاع نده باز به زلالت نمیفته و کل رو میپذیره، که پذیرش کل یعنی اون محکمات راهنمای اصلیه.
معینش هم اینه که آیه که میگه که بعضی رو ایمان میارن بعضی رو کافر میشن،
نومنو بعد
بله
از شبت که این اینم یک مطلب دیگری است که در این آیه بیان شده.
آیه توستان یا اگر واول آتقا بگیریم یا استنافیت، در صورتی که واول اگر استنافیت بگیریم اصلا محتوا تغییر نمی کنه؟
چرا محتوا تغییر میکنه؟ میگه راسخون این سخن را میگویند که کل من عند ربنا و آمنا به، و دیگه در آیه این نیست که راسخون تعبیر را میدانند، منتها آیه ساکته. آیه دیگه از این که غیر خدا کسی تعبیر را میداند یا نمیداند ساکته. روایات میگه که هست. میخوام بگیم اون احتمال ادبی چیزی نیست که تغییری در اون موضع ما، موضع شیعی ما و روایاتی که میگوید راسخین در علم و ائمه عالم تأویلن ایجاد بکنه. نه، اون بنابر یک احتمال از خود آیه میفهمیم، بنابر احتمال دیگر از روایات میفهمیم.
مفهوم داره، احترازی نیستش که
مفهوم که بله بله بله، ولی مقید داره. روایت میگه که لا یفتر الصوم الا الاكل و الشرب. خیلی خوبه دیگه. دلیل دیگه میاد میگه که مجامعت هم مبتله. الا ما شاء الله داریم. این هم از اون چیزاست که با آقای پور اکبر جایی ما اختلاف داشتیم. گفتیم الا ما شاء الله در روایات ما هست داره، ولی بعد یه دلیل دیگه میگه که یه استثنای دیگه به این اضافه شد. الا ما شاء الله. قرآن هم داریم، حتما داریم. این امر ادبی جا افتاده هم تو زبان عربی و هم بله ممکنه یه جایی ما قرینه پیدا بکنیم که این حصر مطلقی است که هیچ چیز دیگه بهش دلیل نمیشه. اگر این قرینه داشته باشیم اون وقت دلیل دیگه که میاد میشه معارض، اگر یا حصر عقلی قاطعی داشته باشیم اون دلیل دیگه بیاد میشه معارض، ولی اگر این نباشه دلیل دیگه میشه مخصص. در واقع این داره میگه این است و غیر از این نیست. غیر از این نیست یه مطلقه، اون دلیل میاد میگه که نه یه چیز دیگه هم هست. اطلاق اون مفهوم رو داره محدود میکنه.
شاید کسی به عکس بگه که توی اون چیزایی که به خدای متعال به اصطلاح نسبت داده میشه به خاطر ادله‌ای که ما داریم که مثلا فرق بین قاعده اولی که اون خودی
چه به
خداوند
میگه همه اونا
رو
در حال چهار دستم
دارن الا
ما خارج بدلیم که برعکس. حالا ما الا لمن ارتضا مثلا، حالا نمیدونم یه سوال بود بررسیش کنیم ببینیم یک دلیل عام می داریم که باشه. حالا اون دلیل عام هم اگه باشه اون وقت نسبتش با این منبج میشه مشکل میشه. اتفاقا راه عادی فعلیش که اینه، این الا ماشاءالله در فقه هم به همین شکل ما عمل میکنیم. این هم مبحث سوم در اینجا. و اما مبحث چهارم این است که اصل مسئله اینجاست که محکم و متشابه یعنی چی. خب یه مفهوم واضح اولیه‌ای داره همونطور که اشاره شد، اما مبحث چهارم اینه که دائره شمول محکمات و متشابهات چه اندازه است. در اینجا احتمالاتی وجود داره که عرض میکنم که از یک محکم و متشابه تقسیم حاصره. ظاهرش اینه که کل قرآن همه آیات قرآن یا محکمه یا متشابه، تقسیم حاصره. چجوری معنا بکنیم اینها را؟ بنابر بعضی احتمالات محکم دائرش خیلی محدود میشه و متشابه دائرش خیلی باز میشه. بنابر بعضی از احتمالات متشابه دائرش خیلی محدود میشه و محکم دائرش خیلی باز میشه. و این مسئله را شما در احتمالاتی که عرض میکنیم مشاهده خواهید کرد. قبل از اینکه احتمالات رو بگیم، از منظر عام وقتی که ما به آیات نگاه بکنیم یک آیاتی داریم که رمزه حروف مقطع رمزه ما هیچونه نمیفهم یعنی چی. بحثی هم که ما کردیم 20 و چند احتمالی که در باب حروف مقطع بود اشاره کردیم و ما نهایتاً هم به این رسیدیم که این یک رمزه که لا یعرفه الا من خطبه به. ممکنه یه جایش حتی علم مستعثر هم باشه، چیزی باشه که فقط خدا برای خودش نگه داشته. این رو ما در تفسیر انتخاب کردیم. این یه بخشی از آیات اینطوره که اتفاقا در شأن نزول این چند تا بیان در کتب آمده، کتب یعنی روایات تفسیری آمده. یکی از شأن نزول های این آیه شریفه این است که از یهودی ها کسی آمد گفت که من الف لام میم رو طبق حروف ابجد دست آوردم، الف چند داد و لام چند داد و میم چند داد. اگه کسی مسلطه میتونه بگه که میشه 50-60 سال مثلا 50-60 عدد 50-60 دست میاد. الف که حالا یک عبزوتی ها کلمه ها 40-50 نمیدونم مثلا 50-60 در میاد، عدد 50-60 ازش در میاد. همینجا الان بزنید فوری براتون میگه الف لامیم عددش چنده. اینا آمدن گفتن که ما الف لامیم شما را اینجور میفهمیم و تفسیر میکنیم که دوره رسالت شما و حاکمیت شما اینقدره. مثل این منافقینی که از اول انقلاب تا حالا میگه 4 سال و 5 سال و 10 سال حالا 40 سال و همچین اینجوری. این گفتن که ما از الف لام میم بر اساس حروف ابجد در میآوریم که دوره امتداد رسالت شما مثلا 50-60 سال هر عددی که از این الف لام میم در بیا. خب همونجا پیغمبر جواب داد که ما غیر از الف لام میم، الف لام میم صاد هم داریم، نمیدونم کاف ها یا عین هم داریم، اینا رو اگه جمع بکنید اون وقت دیگه شاید اصلا عدد بی‌نهایت بشه همون چه میشه، اونم داریم. شما از میان حروف مقطعه یک الف لام میم رو گرفتید و یک عددی در آوردید، بعدم گفتید مقصود امتداد دوره حاکمیت اسلام و رسالت پیغمبره. خب حضرت فرمود خب شما چرا یکی گرفتی جمعش کن وقت می چی در بیاد، به چی بی‌نهایت میشه. این یکی از شأن نزولاش که آیه اون وقت وارد شد که محکماتون هن ام الکتاب و اخر متشابهات. شأن نزولای دیگه هم گفتن که حالا یکی دوتا دیگه هم بود که الان از ذهنم پرید، ذهنم دیشب دیدم الان پرید. منظور اینه که وقتی ما کلی با قرآن از این منظر عام با قرآن نمیشیم، یه متشابهاتی داریم که واقعا دیگه متشابه رمزه و از رموز که میایم بیرون اون وقت کیفیت استفاده ما از متن همون چیزی میشه که تقسیمی که باش در اصول انس داریم. بعضی از چیزها احتمال میره در آیه ولی یک احتمال مرجوحی، بعضی احتمال میره احتمال مشکوکیه متصابت طرف اینه، بعضی احتمال داده میشه احتمال راجحه ولی قبل از ظهوره، بعضی احتمال راجح ظهوره، بعضی هم احتمال اطمینانیست، بعضی هم قطعیه. این دائره فهم ما از روایت و آیه و نسبتی که ما میخواییم یه مضمونی رو به آیه بدیم بر اساس همون حالاتی است که در علم ما به اشیا وجود داره، در استظهار ما از متن وجود داره. یک چیزی که احتمال مرجوحه، احتمال متصاب طرفینه، احتمال راجحه، قبل از ظهور، احتمال ظاهره، احتمال اطمینانی است یا قطعیه. اینم دایره است که اینجا وجود داره. پس از اون رمز شروع میشه که هیچی ازش نمیفهمیم، مجهوله برامون، تا محتملات و میرسه به این طرف که امری که مقطوعه برای ما که این لیسه که مثل ایشه چیزی خیلی واضحه برای ما و الله و احد مثلا. این دائره 6-7 مرتبه داره. باید ببینیم محکم و متشابه رو چجوری با این تطبیق میدیم. 4-5-6 احتماله که بعد عرض میکنیم. بسم الله.